بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سخنرانی استاد پناهیان با موضوع رابطه دین و سینما، شبکه سوم سیما، برنامه زنده تلویزیونی هفت، سال 93.
حجت الاسلام پناهیان از جمله روحانیون فعال در عرصه فرهنگی هستند که طی 3 دهه اخیر در برنامه‌ریزی و مدیریت مراکز فرهنگی فعالیت داشتن. ایشون در زمینه سینما هم صاحب نظر هستن، میشه گفت بیننده فیلم‌های سینمایی هستن و نقد و تحلیل نسبت به سینمای ایران دارن. حجت الاسلام پناهیان امشب مهمان ویژه هفت هستن. سلام قربان، شب شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز، امیدوارم شب خوبی داشته باشن.
متشکرم، محبت کردید، افتخاری هست که به برنامه سینمایی هفت تشریف آوردید. خیلی خوشحالم که با روحانی بزرگواری در برنامه هفت صحبت میکنم که درباره سینما نظر دارن. من 2 جمله زیبایی رو از نقل میکنم. یکی از بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام رحمت الله که فرمودن سینما مظهر تمدن هست و مقام معظم رهبری که فرمودن که سینما هنر صنعت پیچیده و تأثیرگذاری هست. ولی طی 35 سال گذشته نمیدونم چرا روحانیون بزرگوار خیلی با سینما ارتباط برقرار نکردن، دوست نشدن، نزدیک نشدن. سینما منظورم هم سینماست و هم آگر ایرانی هست. خوشحال میشم با همین مدار در این باره صحبت بکنیم و مسائلی که بتونم مطرح بکنم و بیننده های برنامه امشب بهره ببرن صحبت های شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. البته من فکر میکنم سینما با روحانیون زیاد دست نداده و نزدیک نشده و ارتباط خوب برقرار نکرده، چون سینماگر در واقع وسط چهارراه زندگی ایستاده و با همه شهروندان، با همه صنوف لزوما باید ارتباط برقرار بکنه، کارش اقتضا میکنه. سینماگر به اهالی قانون، به اهالی سیاست، به اهالی صنوف مختلف اجتماعی باید سر بزنه، باشون ارتباط بگیره، اونها رو حکایت بکنه، اونها دارن زندگی خودشونو میکنن. سینماگر هست که میره به اونها سر میزنه. من فکر نکنم کشاورزان بیان به سینماگران مراجعه کنن یا اطباء یا دیگر صنوف. البته برخی از صنف ها هستن، قدرت های نمیدونم اجتماعی بیشتری دارن، مثل نیروی انتظامی یا بخش هایی که نیاز دارن از سینما استفاده کنن، شاید اونها بیشتر به سینما سر بزنن.
ذهنیتشون شاید فکر میکنن جناب آقای پناهیان این باشه که اینها احساس میکنن سینما از دین یا از مسائل دینی مقدار فاصله داره، واسه همین شاید نزدیک نمیشن. این درسته این جمله؟
سینما برای دین بیشتر از سخنرانی به درد میخوره. پیامبر اکرم فرمود کونو دعات الناس به غیر السنتکم، با زبانتون مردم رو دعوت نکنید، با رفتارتون مردم رو دعوت بکنید. و سینما محل نمایش رفتاره. خیلی چیزا رو ما بالای منبرها میگیم، قصه میخوریم که چرا برای این چیزا فیلم ساخته نشده. اگه فیلم ساخته شده بود شاید در یک فیلم صحبت یک دهه منتقل میشد.
نکته جالبیه.
و ما سینما رو اساساً دینی میدونیم، هرچند اکثریت فیلم هایی که در تاریخ سینما وجود داره ممکنه در خدمت دین نباشه، ولی این اشتباهی است که اتفاق افتاده. فکر میکنم در آینده سینما خیلی دینی تر از گذشته خواهد بود.
شما کلا سینما رو دینی میدونید؟
سینما ابزاری است برای انتقال حرف هایی که به سادگی با الفاظ قابل انتقال نیست، و دین بیشتر نیاز داره به سینما و سینما بیشتر به کار دین میخوره تا به چیز دیگری. سینما به درد به تجربه رساندن اموری میخوره که مردم به سختی اون رو تجربه میکنن. نه اینکه سینما بیاد تکرار بکنه همون تجربیاتی که همه مردم این تجربیات رو دارن.
آخه تا اونجا که من شنیدم برخی میگفتن سینما یک تکنولوژی است که از غرب اومده و نیازی نیست. و
بنده این نگاه رو قبول ندارم. سینما قبل از اینکه محصول تکنولوژی و تمدن غرب با همه نقاط ضعفی که داره باشه، محصول عقل و اندیشه و نیاز بشره. این بشر جستجوگر هست که یرید الانسان لیفجر امامه، پرده رو از جلوی چشم خودش میخواد برداره، با پرده سینما یکمی میخواد این کار رو بکنه. سینما پنجره ایست به جهانی که میتونه در اطراف ما باشه و ما دسترسی نداریم به اونها نگاه بکنیم. حالا از این پنجره خیلی ها سوء استفاده میکنن، اون یه بحث دیگریست.
بله.
پس ذات سینما میتونه خیلی دینی باشه، میتونه خیلی در خدمت دین قرار بگیره، میتونه خیلی به دین خدمت بکنه، و فاصله عالمان دینی با سینما هم به دلیل همین انتظاری است که از سینما دارن، نه اینکه انتظار از سینما ندارن.
اینو باید یه مقدار باز بفرمایید، این فاصله برای چیست؟
برای این هستش که ما انتظار داریم در یک فیلم سینمایی، در یک سریال تلویزیونی، بالاخره چیزی از جنس این پرده، حقایق، واقعیت هایی به مردم گفته بشه که مسیر تکاملی حیات بشر سرعت بگیره. انتظار داریم سینما خیلی بیشتر از این در خدمت نه دین، حیات بشر قرار بگیره، بدون حتی به کارگیری ادبیات دینی، بدون اینکه از گنبد و بارگاه تصویر بگیرن، بدون اینکه بخوان فیلم مستقیم دینی در ارتباط با اولیاء خدا و شخصیت‌های تاریخی دین بسازن، بدون اینکه بخوان فیلم مسجد و محراب و منبر بسازن، سینما خیلی میتونه به تعالی بشر کمک بکنه. انتظار عالمان دینی شاید خیلی زیاده از سینما و این فاصله ایجاد شده. نه اینکه عالمان دینی بنشینن کنار بگن که سینما که نمیتونه برای دین کاری بکنه، پس ما با اونها کاری نداریم. شما دینی ترین فیلم ها رو بیارید مطرح بکنید، میشه ازش ایرادایی گرفت که چرا در این فیلم دینی موفق مورد استقبال این همه فرصت های طلایی رو از دست داده و بعضن لطمه زده. چون شما یک معنای با عظمتی رو تقلیل بدی بهش لطمه زدی.
درست.
سینما میتونه خیلی کارهای بزرگی انجام بده، حتی اگر به ظاهر نه سازندش دینی باشه نه موضوعش دینی باشه، میتونه خدمت بکنه به بشریت. مگه دین چه انتظاری داره از مردم؟
آخه اون نکته که شما میفرمایید که سینما اگر بیاد خدمت علما،
من نگفتم خدمت علما،
یا از اونها پرسجو بکنه، از اون طرف
هم خدمت من نگفتم،
نه خواهش میکنم،
ارتباط گرفتن بالاخره.
بله
اینجا من، ولی از اون طرف کی در خدمت کی قرار،
از اون طرف هم واقعا من خودم الان مثلا بخوام در مورد سینما از روحانیون بزرگوار، خب ما پامنبری هستیم، از روحانیون بزرگوار درباره سینما سوال بکنیم، به تعداد انگشتان دست فکر نکنم بشناسم که بخوایم ارتباط برقرار بکنیم. اینا این گله رو هنرمندا دارن که خب بالاخره علمای دینی ما هم، یا کارشناسان دینی بگم، حالا علما خوب، اینها هم درباره سینما اظهار نظری نمی کنن، دیدگاهی رو مطرح نمی کنن، یا اگر مطرح میشه بیشتر مخالفته، بیشتر معترضن، مثلا درباره فیلم ها، درباره سینماگرها. یعنی از اون طرف ما خیلی مطالبی، صحبت هایی، نظریه های مثبتی که به طور لاقل این ارتباط نزدیکتر بکنه ایجاد نشده. چون
سر و صدای فضای ژورنالیستی سینما اجازه گفتگوی عالمان دینی و سینماگران رو نمیده. خیلی حرف ها زده شده، من سال هاست توی دانشگاه هنر با دوستانم دارم گفتگو میکنم، و بعضا اینها غلط و بعضا درست منتقل شده به جاهای مختلف از حالا مخاطبینی از این دست هم شاید در دستشون بوده، ولی بنده فکر میکنم بیشتر از جانب سینماگران محترم این انگیزه نیست و بیشتر همون ذهنیتی است که شما میفرمایید. من چرا باید حرفی که 10 سال پیش تو دانشگاه هنر در ملأ عام زدم، در جمع بین مثلا بر بچه های هنر زدم، امروز به یک سینماگر بزنم تعجب بکنه؟ خب اینا هست تو چهارراه ولیعصر تهران هست.
بله.
چیکار من باید برم تو سینما یه دفعه جلو پرده سینما وسط فیلم وایسم داد بزنم؟ چیکار باید بکنم؟ البته یه کمی هم شاید علما و بعضا ما طلبه های کوچیک دنبال نیستیم خودمون رو جلو بندازیم، هی بندازیم وسط، هی بگیم آقا ما حرف داریم و اینها، شاید هم این اشتباهه. ولی این که شما میفرمایید از بسیاری از عالمان دینی نمیشه درباره سینما نظر دقیقی گرفت، خب برخی از علما تخصصشون تو تاریخ احکام زیاد نمیدونن، بعضیا تخصصشون تو احکام تاریخ اسلام زیاد نمیدونن. خب علما هم با هم فرق میکنن تخصصشون، باید بره سراغ تخصص خودش. درست. اتفاقا من وقتی میبینم که بعضی از سینماگرها میرن سراغ عالمان دینی که خبر از سینما ندارن و از نظریات اونها سوء استفاده میکنن، خب بیشتر ناراحت میشه آدم که حالا نرفتی سراغ علما. وقتی هم که رفتی سراغ کسی رفتی که اصلا سینما خبر نداره و نمیدونه تو داری با فیلمت چیکار میکنی. گاهی تو تلویزیون این اتفاق میفته، برای سریال های تلویزیونی در یک بحث تخصصی تاریخ، خب دو تا تاریخ نگار از علما مثلا وجود داره، میره سراغ اون کسی که به افکار خودش نزدیک تره. این در واقع گزینشی برخورد کردن با علماست. ما یه فضای آزادتری بگذاریم. بعضی وقتا هم یک نقدی از جانب یک عالم مثلا ممکنه مطرح بشه، خوب نباشه، من قبول دارم. گاهی از اوقات هم یه نقدی مطرح میشه، اینقدر باهاش برخوردای بد ژورنالیستی میشه، اصلا طرف پشیمون میشه از اینکه نظر داده، عمیق به حرفش گوش داده نمیشه.
به نظر شما بد منعکس میشه دیگه؟ منظور
گاهی هم بد منعکس میشه، گاهی هم بد برداشت میشه.
خب من پس صراحتا نظر شما رو بپرسم، مثلا شما درباره چند فیلم نظر داشتید، بعدها خوندم که شما خودتون فرمودید که نظر من این گونه نبوده، به گونه دیگری منعکس شده، مثل نظرتون درباره فیلم تلامس، نمیدونم یکی دو تا فیلم دیگری هم بود.
ببینید بعضی از اوقات بنده توی صحبت‌های خودم پای فیلم ها رو به میون میکشم، نه به عنوان این که حتی نقد بکنم اونها رو. من باید در مقام مثال برای جا انداختن یه بحث از زندگی مردم نمونه بیارم. خب به جای اینکه از زندگی همسایه و از گفتگو با تاکسیران و فامیل خودم نمونه بیارم که کسی خبر نداره، بهترین کار یه فیلمیه که همه دیدن، میگیم مثل اون فیلم دیدید اینجوری بود، مثلا اینجاش اشتباه بود، اینجاش درست بود. یه بچه‌ای بخواد خلاف پدرش عمل بکنه، این لازمش اینه که مادر و پدر با هم دعوا داشته باشن. اگه نباشه پسر معمولا مخالفت با پدر نمی‌کنه. این نکته فنیه. مثلا تو اون فیلم دیدید شما این نکته فنی رعایت نشده بود. همه هم براشون جا میفته. من قصدم اینجا این نبوده که اون فیلم رو نقد بکنم.
ولی این گونه تعریف کردن، گفتن آقای پناهیان کلا با فیلم تلامس مخالفن.
نه مثلا عرض، حالا این مثالی که من زدم در مورد طلا و مس نبود. بله. ولی در مورد طلا و مس یه نکات مثبتی داشت، نکات منفی داشت. ما نکات منفیش رو گفتیم، نکات مثبتش هم گفتیم، و اون نکات منفیش بعضن بد جوری برجسته سازی شد. حالا به هر حال اصلا من قصد این که حتی وارد حوزه نقد فیلم بشم هم به صورت جدی ندارم، به مناسبت که بحث مطرح میشه.
به همین دلیل یعنی مدتی از شما نقدی نمیبینم آقای پناهیان.
من الان مدتی سعی میکنم که حتی از این روش پرهیز بکنم، که روش خیلی خوبیه ما برای توضیح دادن یه مطلب از فیلم ها و داستان های فیلم ها استفاده کنیم. این خیلی کار خوبیه، همه اون فیلمو دیدن، خب آدم میگه که مثل اتفاقی که تو این فیلم افتاد. بعد تا میایم نقد بکنیم جبهه گیری های خیلی سخت میشه. سریالی مثلا تو تلویزیون نشون داده میشه که در اون سریال یه نفر مثلا الیاس رو با ابلیس اشتباه میگیره، بعد ما خب این سریال مذهبیه، آثار خوبی هم داره، ولی خب یک نکته کلیدی رو رعایت نکرده، و اونم این که مؤمن هیچ وقت به باطل یقین پیدا نمیکنه. شخصیت اول این داستان به الیاس بودن اون ابلیس یقین پیدا کرده. خب این یک اشتباه اصولیه، مردم از شیطان نباید زیادی بترسن، نه کید از شیطان کان ضعیفا. میگن این سریال روحانی هم داشته بالا سرش، خب من چیکار باید بکنم الان برم دین مردم رو درست بکنم، دینی که این سریال خراب کرده، یا نه؟
خب شما که وظیفتون هست که به مردم آگاهی بدید.
بعد وقتی که این کارو میکنم میگم فلانی اصلا کلا با تلویزیون مخالف.
حالا با در حوزه سینما میخوام بحث و گفتگو بکنم. ما نزدیک 35 سال هست انقلاب اسلامی میگذره. خب طبیعی است که با بعد از انقلاب یک فرهنگ نوینی رو حضرت امام رحمت الله وارد کشور کردن، وارد فرهنگ جامعه کردن. سینمای ایران رو بهتر بگم برخی از سینماگران ایرانی تبعیت کردن از اون فرهنگ، از اون تفکری که حضرت امام وارد ایران اسلامی کردن با انقلاب اسلامی خودشون. در این میان بالاخره برخی از فیلمسازان جوان ما فیلمساز شدن، اومدن تو این عرصه فعالیت کردن. برخی از فیلمسازان هم که از قدیم بودن مایل بودن تو این زنجیره، تو این حلقه فعالیت بکنن. الان شما چه تحلیلی دارید از یک سینمای ایرانی که 30 چند سال از عمر پس از انقلاب اسلامیش میگذره؟
من به سینماگران ایرانی احترام میگذارم. اینها شخصیت‌های برجسته، فهیم و اساساً شغل کارگردانی به طور مشخص که حالا شاید محور باشه، یکی از مشاغل برجسته است. این او یک انسانی است که از بالا به همه چیز نگاه میکنه، او تحلیلگره، او زاویه دیدش رو خودش انتخاب میکنه و شأنی داره کارگردانی در ذهن من. و دوستان کارگردانی که دارم میبینم، به شخصه به هر کدومشون نزدیک میشم، قلباً براشون احترام قائلم. نوعاً اینطوریه. حالا من البته زیاد در فضای سینماگران حضور ندارم، ولی اون تعداد معدودی که از نزدیک میشناسم. منتها بحث از سینمای ایران و حد و اندازه های جامعه ما اگر میشه، سینما خیلی عقبه. بنده بارها عرض کردم اگر سینمای ما دفاع مقدس رو خوب انتقال داده بود که بچه ها با الله اکبر مظلومان دفاع میکردن، سخت‌ترین حملات خشونت‌آمیز تمام جهانیان رو، دیگه الان برای جهانیان جریان تکفیری جا نمی‌افتاد که با الله اکبر سر می‌بره. اونا بدل ما رو زدن. نیروهای انتحاری خودشونو به عنوان شهادت طلب معرفی نمی‌کردن، چون ما شهادت رو معرفی نکردیم. ما که این چیزا رو داشتیم. سینما از واقعیت‌های جامعه ما، نه از حقیقت‌هایی که جامعه ما دنبالش هست، از واقعیت‌های جامعه ما خیلی عقبه.
ولی تو عرصه دفاع مقدس ما می‌تونیم بگیم فیلم‌های شاخص و خوبی داریم تو این زمینه.
نسبت به کارگردانانمون بله، من دستشون رو هم می‌بوسم. اما نسبت به نیاز جهانی، نیاز منطقه، خب ما این کارو نکردیم. الان تو منطقه نسبت به اقتدار جمهوری اسلامی، صلابتش و عزتش، مردم یه نگاه مثبت قوی دارن. شما بگید این نگاه مثبت رو از چی گرفتن؟ غالبا از سینما دریافت نکردن، مخصوصا برخی از فیلم‌های دفاع مقدس که اصلا سعی می‌کنن فیلم دفاع مقدس رو از برخی از زیبایی‌هاش تهی کنن. من نمیگم از ارزش‌ها تهی بکنن، از زیبایی‌هاش تهی بکنن، که انگار این طرف درگیری با اون طرف درگیری اصلا هیچ فرقی نداشته. خب انتظار ما از سینما بالاست، برای اینکه این پیام‌ها باید به جهانیان منتقل بشه. بنده فکر می‌کنم اروپایی یا آمریکایی یا تشنه‌ترین مردم هستن برای دریافت پیام‌های تولید شده در انقلاب اسلامی توسط این مردم، توسط امام، توسط شهدا. این پیام‌ها رو به نظر من اگر یه افراد بی‌طرفی رو از خارج از کشور وارد کنیم، بعضن شاید بهتر منتقل کنن، چون زبان خودشون رو بهتر میدونن، زبان مردم خودشون رو، برن این حکایت ما رو برای اونها خوب نقل بکنن.
خب چه کسانی باید این مسیر رو هموار بکنن؟ متولیان سینمایی، نمیدونم سینما،
آموزش عالی سینما و مدیران فرهنگی،
مراکز آموزشی،
مراکز آموزش عالی مرتبط با سینما و مدیران فرهنگی، مراکز آموزش عالی سینما و مدیران فرهنگی در طول این 35 سال از سینماگران ما هم عقب‌تر بودن. سینماگران ما اگه کارهای خوبی انجام دادن، اینها کارهایی نبوده که همچین
از مراکز آموزشی مثلا
یا مدیران فرهنگی از درایت اونها نشأت بگیره، از حکمت خود اینها بوده.
خب اصولا هم هنرمند همینه دیگه، از دل خودش یه اثر رو خلق می‌کنه، شاید به خاطر همین باشه.
بله، ولی رهبری دل‌ها هم بالاخره یه اتفاقی است که داره میفته دیگه. یه مدیر فرهنگی باید اون سوال اول شما رو جواب بده که چرا شما ارتباط بین هنرمندان و عالمان دینی رو خوب برقرار نکردید.
درست.
اون باید بیاد این نسبت ها رو برقرار بکنه.
نکته ای که فرمودی در تو مراکز آموزشی، تا اونجا که خبر دارم نزدیک 10 سال شما در دانشگاه هنر، دانشکده هنر حضور داشتید، نظارت داشتید؟
نظارت نداشتم، حضور داشتم.
حضور داشتید. این بر اساس اون تحقیق که می‌فرمایید انجام شده؟
بنده وقتی که
مراکز آموزشی آموزشی ضعف داره؟
بله. من اصلا با این آموزش عالی هنر خصوصا در بخش سینما موافق نیستم. انتقادهایی مطرح می‌کردم در یک جلساتی که آموزش عالی تشکیل داده بود، آقای دکتر عالمی هم حضور داشتن. ایشون بنده رو تایید میکردن، من ایشون رو تایید میکردم و نمیدونم خیلی رفاقت بین ما پدید اومد و هیچ وقت اونها نیومد تو سرفصلها، نیومد توی عناوین درسی. من خواهش میکنم شما بخشی از برنامه هفت رو اختصاص بدید به آموزش عالی هنر، مردم بدونن جالب. به کارگردانان جوان آینده کشور چه چیزهایی آموزش داده میشود، او انسان را چگونه میبیند.
شما یه مقدار باز بفرمایید ببینم چه نگاهی میکنید.
نه همین که شما اون سرفصل ها رو بیارید دیگه اصلا دیگه باز کردن نمیخواد.
آخه شما فرمودید
تو بعضی از کشورها دارد. تو بعضی از کشورهای جهان فلسفه و برخی از مبانی نظری بیشتر میخونن از آموزش عالی سینمای ما. یک همین حرفای دیگه هم به این بچه‌ها یاد بدیم که خودشون مشتاقن. مثل این میمونه که شما محتوا نخواهی به کسی یاد بدی و بخوای قافیه و وزن و اینها یاد بدی که طرف شاعر بشه، خب حالا چی بگه؟ باید یه چیزی عشق ببرزه که درباره اون شعری به سرایت به شور بیاید، به وجد بیاید. بنده فکر میکنم کشف یک معرفت عمیق سینماگر رو سینماگر خواهد کرد. اگر سینماگر از یک زاویه جدید بتونه به یک موضوعی نگاه کنه، بتونه یک کشفی بکنه که دیگران این کشف رو نکردن، بتونه به اعماق یه مفهومی پی ببره که دیگران بهش پی نبردن، همین او رو هنرمند خواهد کرد. خود راه بگویدت که چون باید رفت. کسی حرف تازه داشته باشه خودش راهش رو پیدا میکنه که این رو با چه فرم تازه ای بیان بکنه. نبودن حرف و از احیانا از روی دست هم دیگه نگاه کردن یا با چشم سفید سیاهی فقط دیدن، این موجب میشه که اثر هم نامطلوب میشه.
در میان سینماگرایی که تو این سالها رشد کردن سینماگری نبوده که به این معرفت رسیده باشه؟
اون سطحی که من انتظار دارم خیلی بیشتر از این حرف هست. من البته برای سینماگرانمون خیلی احترام قائلم، ولی باید گفتگوها خیلی عمیق‌تر از این حرفا باشه. خیلی عمیق‌تر از این حرفا. بنده سینماگر رو در مقام یک حکیم، یک عارف، یک فیلسوف، یک اندیشمند میدونم. و البته نمیخوام بگم سینماگران همه باید برن فلسفه بخونن، تو حوزه از عالمان دینی باشن. یک سفارش خیلی قشنگی تو دین هست، اونم مراوده با عالمان دینیه.
بله.
من دیدم بعضی از سینماگران خوب متواضع سر متناسب با داستان فیلمشون میرن به یک عالمی سر میزنن. خب این کافی نیست. این مراوده باید خیلی عمیق‌تر باشه. این گفتگوها باید خیلی عمیق‌تر باشه. اصلا نباید قبیله عالمان دینی رو از قبیله سینماگران جدا تلقی کرد. مدیران فرهنگی تا حالا چند تا اردو گذاشتن تو این اردوها، اینا با خانواده ها برن دوره هم گپ بزنن ساعت ها. کار سینما بالاخره ما از دور مشاهده کردیم، کار لحظه ای نیست بیان با هم سلام علیک کنن برن. سه چهار روز که با هم دیگه باشن اینها تازه پی میبرن تفاوت های نگاه هاشون در چیه، استدلال میکنن.
یکی از نکاتی که تو جامعه مطرح میشه میگن خب این مباحثی که میگید خیلی مباحث خوب و جذابیه و علی، اما مباحث کلانه. وقتی وارد مساطیق که میشیم اختلاف ها اونجا خیلی بروز میکنه و خیلی شدید میشه. یه فیلمسازی مثلا میگه من بر اساس یک اندیشه سالم، حالا ما میگیم اندیشه دینی، یک فیلمی رو ساختم که کمدیه مثلا، یه فیلمی رو ساختم که اجتماعیه، یه فیلمی رو ساختم که یه قصه خانوادگی داره، اما وقتی فیلم نمایش داده میشه اینقدر نظرات متفاوت درباره اون فیلم مطرح میشه که خود هنرمند نمیدونه به چه تصمیمی به چه مسیری برسه. بیشتر این مصادیقا شد خیلی جامعه رو از یه جامعه که منظورم اهالی سینما رو اذیت میکنه. مثلا خب خیلی‌ها میگن تو همین زمینه دفاع مقدس فیلم‌های خیلی زیادی ساخته شده، ابراهیم حاتمی‌کیا که سردمدارش برای این قضیه و آخرین اثرش چه چبران هست، خیلی بچه‌های دیگه توی عرصه کار کردن تو مسائل خانوادگی هم همچنین. اما برخی ها مثلا واقعا اونا رو متهم میکنن به این که مثلا این فیلم شما اصلا سینمای دینی نیست. حتی گاهی اوقات یک چیزی میگذارن سینمای دینی و بعد فیلمای دیگر رو میذارن کنار، میگن نه این چند تا فیلم فقط سینمای دینی. این باعث بروز اختلاف شدید و گاهی هم اعتراض و عصبانیت فیلمسازا میشه.
بنده اصلا از کلمه سینمای دینی استفاده نمیکنم هیچ وقت. میگم سینمای خوب و سینمای غیر خوب. سینمای خوب باید خیلی عمیق باشه. و مردم ما هم مردم عمیقی هستن، البته سلایق مختلفی وجود داره. اگر یه سینماگر تلاشش رو برای عمیق کردن مزامین فیلمش، جهت‌هایی که تو فیلم میخواد رعایت بکنه، بیشتر کنه، این اختلاف‌ها در مورد فیلمش به شدت کاهش پیدا خواهد کرد.
مثلا ببینید الان فیلم‌هایی، حالا من میانه کلام تو عرض می‌کنم، می‌خوام به یک نتیجه برسم. فیلمی نمایش داده میشه، کمدی سرگرم کننده مربوط به جبهه دفاع مقدس هم هست، میلیاردها هم فروش می‌کنه. ولی برخی میگن نه، این فیلم نمیتونه یک مصداق سینمای دینی باشه.
حالا از کلمه دینی استفاده نکنیم. اگر فیلمی مثلا که گفته بتونه... بشه این فیلم میتواند عمیق تر باشد، این غیر چالش برانگیز ترین سخنی است که میشود گفت. خب برای اینکه یک فیلم عمیق تر بشود باید چه راهی رو طی کرد؟ سینماگر به خودش اتکا نکنه. بالاخره بررسی کردن خیلی مهمه دیگه، گفتگو کردن، بررسی بله. کردن، مطالعه کردن و بعضن مطالعات خاصی که ممکنه به سادگی دستش نیاد. من وقتی که میخوام در یک موضوع خاصی ورود پیدا بکنم، حتما میرم چند تا متخصص تو اون موضوع رو حتی در حد مراجع بزرگوار تقلید میبینم و مفسرین بزرگ قرآن، میگم من اینجا میخوام یه حرف تازه بزنم، یه گفتگوی میکنم ببینم که اینجا مشکلی یه وقت پیش نیاد. بالاخره خود من نیاز دارم این کار رو انجام بدم. چون یه سینماگر میخواد به مفاهیمی بپردازه که با مسائل دینی عجینه، اصلا با مسائل دینی عجین نیست، یه مسئله اجتماعی خانوادگی طنز بخواد بهش بپردازه،
بله،
خب چرا نمیره با یک عالم دینی، با چند عالم دینی گفتگوهایی بکنه که اطلاعاتشو تو اون زمینه عمیق‌تر بکنه. یکی از بحثایی که ما در ارتباط با آموزش عالی هنر داشتیم، می‌گفتیم دو واحد انسانشناسی اینجا درس بگذارید. سال‌ها نگذاشتن که نگذاشتن که نگذاشتن. انسانشناسی خوبیه، ما بریم ببینیم ساختار انسان رو بشناسیم، این انسان چجوری تصمیم میگیره، چجوری قهر و آشتی میکنه. در مورد اون فضای نقد هم میخوام یه مطلبی رو عرض بکنم هر موقع اگر الان وقتش هست.
بفهم.
یه مقدار نقد درباره سینما من اساسا قبول دارم سطحیه، به همین دلیل دعوا پیش میاد و هیچ کس نمیتونه به توافق برسه. بنده فکر میکنم که اگر ما بخوایم نقد بکنیم یک اثر رو، باید آثار بلند مدت اون رو در مخاطبین مورد بررسی قرار بدیم و این جز با کمک علومی مثل روانشناسی و روانشناسی اجتماعی نمیشه.
حرف درست.
از سینما در اومد بیرون احساس خوشایندی داشت، این دلیل نمیشه این فیلم خوب بوده. از سینما در اومد بیرون گفتش که من رو از مرگ ترسوند و من دیگه رفتار خودم رو درست میکنم، این دلیل برای نیستش که این فیلم فیلم خوبیه. یه فیلمی خیلی مردم رو از مرگ ترسون و خیلی آثار داشت، حتی بچه رزمنده ها پاش گریه میکردن و من همون زمان صحبت میکنم این غلطه. اسلام به ما نگفته شما از مرگ اینجوری بترسید. وقتی از مرگ بترسید تو روانشناسی میگن از این چیزی بترسید، سعی میکنه اون رو فراموش کنی در دراز مدت، در کوتاه مدت اثر داشته، در دراز مدت تو رو جدا میکنه از مرگ اندیش بودن، چه فایده ای داره؟ یه اونجاشو نمیبینه. یا مثلا یه فیلمی نگاه درست میکنه، تمام مخاطبان ساده دل و علاقمند و صادق و صمیمی و خوب میگن آره آخر فیلم کارو درستش کرد، آفرین. بعد بهش میگیم که حالا بعد از 10 سال میگیم کدوم صحنه فیلم دقیقا یادته؟ اون صحنه بده فیلم یادشه. تو روانشناسی وقتی دقت میکنید میبینید که آثار یه فیلم بعضن متفاوته با اون چیزی که بیننده خودش اعلام میکنه. خب کارگردان ها باید سر اینجور اطلاعات با هم اتفاق داشته باشن دیگه، که من فیلمم داره چه اثری رو روی مخاطب میگذاره. آیا اون چند تا کلمه آخری که شما یه دفعه همه خرابی های گذشته رو درست میکنی یا تو سریال، این اثر واقعی فیلمه؟ چرا بعضن دیده میشه که سازمان سیا سرمایه گذاری میکنه برای انقلاب هایی که علیه آمریکا صورت گرفته فیلم میسازه و بعد شما میگی میبینی واقعا یه قهرمان هم درست کرد؟ نمونه هاشو شما شاید تو ذهن خود داشته باشید. با یک نگاه روانشناسانه دقیق، چون من یه مختصری روانشناسی خوندم، حالا نمیخوام پاتو کفش اساتید روانشناسی بکنم، با این نگاه دقیق نگاه میکنی بله قهرمان سازیشو کرد، ولی همه بینندگان رو مایوس میکنه از انقلاب کردن. اون لایه های پنهان فیلم رو ما ببینیم. یه فیلمی اگر میاد نظام حوزه رو در دل مردم از بین میبره، فقط یک طلبه خوبی رو اون وسط جدا میکنه و بعد هی به اون میپردازه، ما بگیم به به چقدر این طلبه قشنگی تو این فیلم در آورد، ولی در پس پرده اثری که در مخاطب گذاشته، نظام حوزه رو چیز بدی تلقی میکنه مخاطب. در اثر کدوم بخش ها، کدوم نماده ها، در اثر کدوم مزامین فیلم این اتفاق افتاده؟ ما باید عمیق یک فیلم رو نقد کنیم، چون فیلم عمیق تأثیر میگذاره.
بله، و خود مخاطب هم ممکنه یه برداشت دیگری بکنه. انچون که شما میفرمایید، ممکنه مخاطب اصلا اون قسمت مدیریت مثلا حوزوی رو اصلا بهش توجه نکنه، حاشیه یه قصه بدونه، قصه اصلی رو شخصیت یک طلبه بدونه، یک روحانی بدونه.
ولی در دراز مدت بدنه. ازش بپرسی تو دوست داری طلبه بشی؟ میگه نه. میگه از محیط اینا خوشم نمیاد.
نمیدونم، اینو باید
ممکنه دیگه شاید. یعنی اینها میخوام بگم بررسی یک اثر سینمایی کار سطحی نیست، کار عمیقیه.
به هر حال اینها در شرایطی ایجاد میشه که ما اجازه بدیم فیلمساز فیلمو بسازه، فیلمو نمایش بدیم و فقط فیلمو بحث و گفتگو
داره. من اصلا در مقام کنترل فیلمساز هیچ وقت فکرم نکردم چه برسه به اینکه بحث بکنم آقا اجازه بدیم چه فیلمی ساخته بشه چه فیلمی ساخته نشه و جلوی فیلم بدو بگیریم، چون هیچ وقت مسئول نبودم و به دغدغه های مسئولین هم هیچ وقت فکر نکردم. مسئله اصلی هم اجازه بدیم چه فیلمی ساخته بشود چه فیلمی ساخته نشود نیست. ولی مسئله اصلی اینه که،
ولی واقعیت اینه که شما روحانی هستین که خیلی از شما شنوایی دارن و گوش میدن حرف شما.
خب بنده فکر میکنم که
یک فیلم اگر نظر منفی بدید، خیلی ها میان موزیگیری های تندتر از نظر شما رو مطرح میکنه و حتی ممکنه باعث تعطیلی یک سینما بشن یا فیلمی رو به نمایش ندن.
من البته یادم نمیاد در مورد یه فیلمی نظر منفی داده باشم که کهش قیام بکنه.
نه، ولی برحال چون در این جایگاه هستین که تأثیرگذارین در مخاطب.
بله، ولی چون من اینو عرض بکنم برای رفع سوء تفاهم، فیلم هایی که همه مردم متوجه میشن فیلم های بدی هستن، من در مورد اون فیلم های یک کلمه هم حرف نزدم.
اجازه بفرمایید من یک چند دقیقه شما استراحت بفرمایید. ما یک گزارشی داریم از مراسم جشنواره فیلم عمار. گفتگو با حجت الاسلام پناهیان. خب گزارشی از افتتاحیه جشنواره عمار رو دیدیم. امیدوارم که بچه های عمار هر کجا که هستن موفق بشن، حرکت نوعی رو شروع کردن. یک اختلاف شدیدی هست بین برخی از متدینین در جامعه با اهالی سینما. متاسفانه علی رغم اینکه ما مثلا جمعیت چند میلیونی نزدیک به 80 میلیون داریم، وقتی آمار فروش یک فیلم رو میگیریم میبینیم تعداد اندکی به سینما میرن، و وقتی یه گزارش تهیه میکنیم میبینیم بخش دیگری از جامعه ما که متدینین هستن ارتباط نزدیکی با سینما برقرار نمیکنن. دلیلش چی میتونه باشه؟ ناشی از چی هست؟ از فیلم هاست؟ از عدم ارتباط سینماگرها با این گروه هست؟ یا اون گروه خیلی شناخت دقیقی از سینما ندارن؟ یا چیزهای دیگری چی میتونه باشه؟ ولی واقعا به حال یک واقعیتی در جامعه.
بنده تصور میکنم که ما باید انتظارمون رو از سینما بالا ببریم و این یک اولویت بسیار مهمه، ضمن احترام به همه سینماگران خوب و عزیز و تلاش برای رفع بسیاری از سوء تفاهم ها که حالا در این باره هم باید جداگانه صحبت بکنیم اگر فرصت شد. مردم ما واقعا مردم عمیقی هستن. مردم ما با دیوان حافظ چرا ارتباط برقرار میکنن؟ چون بعد از 50 سال رشد در عمر یک انسان معمولی، الان شده 70 سالش، با یه شعری اونس داشته، 20 سالگی یه برداشت داشته، 30 سالگی یه برداشت داشته، و بعد یه جاییش هم که نمیفهمه باز حس میکنه یه معنای عمیقی داره. مردم اگر سینما رو عمیق‌تر ببینن باهاش ارتباط برقرار میکنن. اصلا بحث متدین و غیر متدین نیست، اصلا بحث سینمای دینی و غیر دینی نیست. چرا من باید در بعضی از صحبت‌های خودم وقتی میخوام یه مثال از سینما بزنم میرم برخی از فیلم های مشهور مثلا جهان رو ازش یاد میکنم و مردم لذت میبرن؟ مگه اونها فیلم رو برای دین ساختن؟ فکر میکنم که فیلم عمیق ساختن رو ما باید تو دستور کار خودمون قرار بدیم، همون جوری که سطح نقد فیلم ها رو باید عمیق کنیم. و شما در همین برنامه خودتون نباید اجازه بدید نقد سطحی مطرح بشه. باید اصلا باید کارشناسان روانشناسی بیان تو عرصه نقد، تکنیک های بررسی اثر یک فیلم رو مطرح بکنن خیلی پیچیده است و نظریه پردازهایی در این زمینه رشد بکنن، سینماگرها اجازه بدن اونها بیان تو میدون حرفشون رو بزنن، اشکالی نداره فیلم ها هم ساخته بشه، فیلم ها هم پخش بشه. من موافق ترم فیلم ها محدودیت هاش کمتر بشه و فیلم های به ظاهر فیلم بد که مثلا ما میگیم نباید پخش بشه اونها پخش بشه، اما بازار نقد رونق پیدا کنه، عمق پیدا کنه.
درست.
نقادها رو نکوبیم به سینه دیوار بکوبیم، احساسی برخورد نکنه یه سینماگر با نقاد، و نقدها هم نقد عمیق عالمانه باشه نه نقد سطحی. نقد عمیق عالمانه رو هم باز عرض میکنم اساتید روانشناسی میتونن تو این زمینه خیلی کمک بکنن. من نمیگم عالمان دینی لزوما نقد بکنه. پس ما الان با یک مشکلی مواجهیم به نام سینمای عمیق و سینمای سطحی. من اینجوری دوست دارم نگاه بکنم. یه نفر میره لبنان، میاد لبنان، عمق استراتژیک جمهوری اسلامیه و مرکز زمین زدن هیمنه استکبار جهانی. وقت این تو لبنان وقتی که به یاد یک موضوع بسیار فرعی و پیش پا افتاده میفته که بعد اونم غلط توضیح میده و بیانش میکنه، آدم چی کار بکنه با ذهن این فیلم ساز که اینقدر ضد اولویت فیلم میسازه؟ موضوعش داره اولویت نیست. جهان کجاست؟ مسائل جهان الان کجا هستن؟ دقیقا فرمودید ما الان کجا هستیم؟ بنده تصور میکنم یه مقدار اصلا فضای بحث رو تغییر اجازه بدید، تغییر بدیم. سینمای ما چرا جهان رو نگرفته؟ شما الان اینجا باید برنامه بسازید این فیلم ما در فرانسه چه اثری داشت، در انگلستان چه اثری داشت.
ولی فیلمای ایرانی الان در سراسر جهان میتونه شگفت انگیز داره عمل میکنه آقای پناهیان،
در یه محیطهای بسیار محدودی. ما سینما در سینمای جهان، بله، وقتی میخوایم مدال ها و جایگاه ها و اینکه به ما رو حساب میکنن اینا رو ببینیم، بله بله ما جا داریم توی سینمای جهان،
بله،
ولی ما تأثیر باید بذاریم رو افکار عمومی مردم جهان. ما حرف های بسیار ساده ای داریم که اگر به زبان سینما مسلط بشیم، به زبان سینمایی که مردم اروپا و آمریکا به طور مشخص میفهمن، اگر با اونها حرف بزنیم، اون وقت هست که سینمای انقلاب اسلامی آغاز شده.
من فکر میکنم
سینمای ما اگر داخلی باشه سینمای ناموفقیه، و الان سینمای ما غالبا داخلیه. اون بخش حرفه‌ای سینماگران جهان یه عنایتی به سینمای ما دارن، اون یک مقوله دیگه است. من دوست دارم فیلم‌های سینمایی ما در قلب بچه‌های اروپا و جوان‌های اروپا بنشینه، همون جوری که بعضن از اون طرف توی قلب ملت‌های مسلمان می‌بینید سینماشون جا داره، و البته روز به روز هم واقعا داره رونق اثر فیلم‌های غربی در ممالک اسلامی کمتر میشه و مردم دارن نشون میدن که زندگی متفاوتی میخوان آغاز بکنن، متفاوت از اون چیزایی که سینمای غرب اونبالش بوده. ولی اونها الان ما رو نیاز دارن. اگر سینمای ما توی غرب حضور جدی داشت، هیچ وقت داعش نمیتونست اینقدر از جوانهای جویای معنویت رو به خودش جذب بکنه.
یعنی از زاویه شما فیلم‌های مثلا مثل فیلم‌های عباس کیارستمی یا اصغر فرهادی یا مجید مجیدی که حالا رفتن آن سوی مرز و موفقیت‌های به دست آوردن، اون الگوی شما نمیتونه باشه با این نگاهی که
اولا موضوعاشون به هیچ وجه دارای اولویت نیست. درسته؟ ثانیاً تحولی در غرب ایجاد نکرده. اگه ما یه حرفی بزنیم که اون خودش بهترش رو بلده بزنه، یه حرف اخلاقی سطحی، خب اون خودش بهتر این رو زده. من الان بیارید نمونه هایی از فیلم های خود اونها رو بیارم، این حرف رو چقدر عمیق‌تر زدن. درسته؟ اینو ما باید متوجه باشیم دیگه که ما چقدر میتونیم کار بکنیم. اصلا سینماگران ما باید هر چقدر امکانات لازم دارن بهشون داده بشه تا بتونن قلب مردم اروپا رو فتح کنن یا مردم آمریکا رو. اصلا این کار دشواری نیست. من از کسانی که تو هالیوود بزرگ شدن پرسیدم که اونجا الان حرف اول رو چی میزنه؟ میگه مضمون، محتوا، حرف تازه. تکنیکو قبول دارم ما،
بله،
ولی واقعا اگر کسی حرف عمیق داشته باشه برای زدن، اون حرف عمیق یعنی در تکنیکش هم اثر میگذاره، در خلاقیتش، حتی برای اینکه به یک زبان قوی سخن بگه اثر خواهد گذاشت. باور کنیم در سینما هم اتفاقی که تو ادبیات افتاده میفته که وقتی حافظ تحت تأثیر قرآن قرار میگیره شعر به این زیبایی میگه. ما اینو باور کنیم. اگر شما یه روزی بشنوید که یک سینماگر نمیتونه روزی 12 مرتبه کمتر قرآن بخونه مثل حضرت امام، تعجب نکنید. اون هنرمنده، اون قرآن رو میفهمه، اون با قرآن زندگی میکنه، آهنگ قلبشه، ضربان قلبشه. اگر شما شنیدید که یک سینماگر نمیتونه اربعین تو کربلا حضور نداشته باشه، بزرگترین تپش اجتماعی تاریخ بشریت رو نمیتونه توش حضور نداشته باشه، تعجب نکنید، او یه سینماگره، باید در مرکز عالم باشه. سینماگر خواب نیست، بیداره، وسط زیباترین تپش های قلب های مردم جهان حضور داره. اصلا تعجب نکنید.
من خیلی دوست دارم بدونم شما بالاخره در میان این همه فیلم هایی که پس از انقلاب ساخته شده، این همه سینماگرانی که به هر حال تلاش کردن به این مهدفی که شما میفرمایید نزدیک باشن، نمیشه مصداقی آورد، الگویی آورد، نمونه ای رو؟
من اصلا موظف نیستم نمونه خوب یا بد ذکر کنم. بذارید من اصلا تو این وادی وارد نشم. من نمیخوام به عنوان یک طلبه ای که خیلی کارشناس سینماست بیام گفتگو بکنم. اصلا نیازی نمیبینم که اینقدر بیام سینمایی بشم. بذارید من در این باره نظر ندم. بگذارید یه طلبه باشه که توقعات بالای خودش رو از سینماگران مطرح بکنه.
اما فیلم رو میبینید؟ فیلم دیدن رو دوست دارید؟ فیلم های سینما ایران و جهان رو؟
بله. من وقتی میبینم در یک فیلمی یه خانواده یهودی تبلیغ میشه، یک کارگردان مسیحی تو هالیوود این فیلمو ساخته که این دختر تو اون خانواده میتونه کاراگاه زن آمریکایی رو با لباس جلف لباسش رو تغییر بده، با چیزی که ما اسمش رو میذاریم نهی از منکر، که خیلی بدمون میاد تو سینما از این جور کلمات.
بله.
و آخر فیلم اون خانم کاراگاه لباسش تغییر پیدا میکنه و وقتی که میره سراغ یه جوونی، اونو تحت تاثیر قرار میده از جوونهای یهودی، اون جوان یهودی برای چند لحظه دست اینو میگیره، احساس گناه میکنه، دستش رو زیر شیر آب میگیره برای توبه کردن. میگم خب این توبه این فیلم خیلی قشنگتر از توبه فیلم نسوح بود که توبه کن خودش رو به لجن مثلا کشید. میبینم اونجا توبه قشنگتر اتفاق افتاد. میبینم اونجا چقدر قشنگ امر به معروف نهی از منکر رو حجاب معرفی کرد. میبینم تو اون فیلم مثلا نمونهش توی کشور ما ساخته نشده که میخواد با اون خاخام یهودی دست بده، اون خاخامه دست نمیده که این نامحرمه و تو اون صحنه اون خاخامه پیروزه.
ولی با نگاه شما خیلی سخت میشه یک فیلم رو پذیرفت. مثلا همون توبه نسوی که میفرمید، من یادمه در دوران جوانی ما با همون فیلم، نمایش اون فیلم، خیلی سعی کردیم که خیلی از مردم رو به دین نزدیک بکنیم که در اون فضای اوایل انقلاب خوب
شما میپسندید من برم بالای منبر نمیدونم حرف های ناجوری بزنم که مردم جذب بشن بدین؟
نخیر.
بله.
خیلی سخت میشه. یک سوالی دارم در مورد سینماگرا، میدونم نظر شما رو میخوام بدونم. سینماگر وظیفش اینه که سوال ایجاد بکنه یا راه رو نشون بده؟
هر دو، ولی سوال عمیق. حسن السؤال نصف العلم. راه هم نشون نده،
بعد متهم نمیشه به سیاه نمایی،
سوالش خوب باشه متهم نمیشه
فلان بودن، ضد فلان بودن.
سوال مطرح کنه، راه حل هم نگه، هزار نفر رو به فکر بندازه. سینماگر سوال مطرح کنه، تمام مملکت بیزن سوالش رو شروع کنن حل کردن. سوال خوب مطرح کنه، نه سوال انحرافی. سوال خوب مطرح کردن خیلی مهمه. یه استادی ما داشتیم خدا حفظش بکنه هنوزم هست، ایشون میفرمودن که نرو دنبال جواب سوالهای خودت، برو سوالهای خودتو بپرس، بگو سوال من خوبه، و این استاد خیلی استاد خوب بود، درس بزرگی به من داد. منم میرفتم از اساتید خودم همینو میپرسیدم، میگفتن سوالات زیاده، بذار یکی یکی جواب میدم. نه، فقط شما بگو سوال من خوبه. علامه طباطبایی میفرمود که من سعی میکردم سوالهامو خودم جوابشو پیدا بکنم. مردم باهوشی هستن، شما سوال مطرح کن برو، ولی سوال معلومه که اگه انحرافی باشه، اگه شبهه افکنی باشه، مردم رو از حقیقت دور میکنه. من تقاضام این استش که شما به برنامه خودتون، حالا به برنامه شما بپردازید، به سینما، شما بیایید دلها و اندیشه ها رو به هم نزدیک بکنید. اجازه ندید اختلاف هایی که ناشی از سوء تفاهم های بی پایه است شکل بگیره و ادامه پیدا کنه.
درست.
اصلا نگید افراد متدین میرن سینما یا نه، افراد غیر متدین میرن سینما یا نه. اصلا کلمه دین رو نیاریم وسط. سینما رو اینقدر مقابل دین، سینماگران رو مقابل علمای دین قرار ندیم. از این اصطلاحات دیگری استفاده کنیم.
هدف رو نداریم، ولی خیلی متأسفانه
بله.
این گونه عمل میکنن.
بله.
مخصوصا تو رسانه ها.
شما اگه بیاید از یه زاویه دیگه ای مطرح بکنید، این حرف شما عمیق بود یا نبود، مثلا به یک سینماگر بگید این سخن شما چقدر عقلانی بود، چقدر اولویت داشت. بعضی ها میگن سینمای ما میخواد سینمای واقعیت باشه، بعضی ها میگن سینمای ما میخواد سینمای حقیقت باشه. هر دوش خوبه، هم ما باید به واقعیت بپردازیم هم به حقیقت. بعضی ها میگن سینما میخواد این بحث اخلاقی بود یا بحث اجتماعی بود. آخه چه فرقی داره؟ مگه میشه یه فیلم اجتماعی اثر اخلاقی نداشته باشه؟ چرا سوء تفاهمای الکی ما درست بکنیم؟ یا مثلا بعضی ها میگن آقا سینما صنعته، سینما بیشتر تکنولوژی تا چیز دیگری. بعضی میگن سینما دانشگاهه، بعضی میگن سینما سرگرمیه، بعضی میگن سینما اصلا یک تجارت اقتصاد بزرگی داره. آقا همه اینا با همه، چرا دعوای علکی میکنیم؟ مگه میشه یه فیلم خوب ساخت که کسی رو سرگرم نکنه؟ اصلا دینی که مردم رو سرگرم نکنه دین نیست، چه برسه به سینما؟ مگه اولیاء خدا با تلخی دینداری میکردن؟ نه، عمیقا سرگرم میشدن، سرگرمی که عمیق‌تر از یک فیلم سینمایی بسیار سرگرم کننده. سرگرمی که چیز بدی نیست، سرگرمی رو بستگی داره شما چجوری معنا کنی. آقا سینما باید اقتصاد داشته باشه، معلومه باید اقتصاد داشته باشه، مگه امام حسین اقتصاد نداره؟ میلیاردها مردم خرج میکنن برای امام حسین، یه درصدشو خرج نکنن برای سینما، خرج میکنن. همه چی اقتصاد داره، زندگی اقتصاد داره. اصلا دین بعد از نماز بلافاصله از اقتصاد صحبت میکنه، زکات. مگه حالا مثلا شد سینما کار تجاری و صنعت و اینها، دیگه نمیشه حرفای دیگه توش زد؟ سینما فیلم طرف ساخته برای گیشه، حتما پیام اخلاقی داره، نمیتونه پیام اخلاقی نداشته باشه یا از این بالاتر؟ این حرفای جاهلانه ای که زده میشه فیلم من نمیخوام سیاسی باشه. اصلا فیلم غیر سیاسی شما یه دونه به من معرفی کن. نه، من خواستم معنویت رو بسازم، به سیاست کاری نداشته باشم. خب شما معنویت سکولار ساختی، معنویت سکولار خیلی سیاسیه، تمام جریان های استکباری دنبال معنویت سکولارن، خرج میکنن. شما هم در خدمت او به عنوان یک بسیجی در خدمت معنویت سکولار فیلم ساختی، شما سیاسی فیلم ساختی. اگه کسی اخلاقی فیلم ساخت و سیاسی گفت من اخلاقی ساختم سیاسی، این حرف های جاهلانه رو شما جلوشو بگیرید. مگه میتونه یه فیلم سیاسی نباشه؟ بالاخره شجاعت به تو برای دفاع از حق داد یا نداد؟ داستان تاریخ اسلامی باشه، داستان هالیوودی باشه، داستان انیمیشن برای بچه‌ها باشه، نمیدونم داستان اجتماعی باشه، داستان هر چی باشه، به تو شجاعت برای دفاع از حق داد، سیاسی دیگه. مگه سیاسی شاخ و دم داره؟ مگه دینی بودن یک فیلم حتما باید مختصات خاصی داشته باشه؟ شما این بحث‌ها رو از رو میز جمع بکنید، بریزید دور، بذارید صادقانه تر، دقیق تر صحبت بکنیم. هیچ فیلمی نیست که تربیتی و اخلاقی نباشه.
درست.
هیچ فیلمی نیست که دینی نباشه. یا دین غلط یا دین درست داره به مردم منتقل میکنه. هیچ فیلمی نیست که از نظر سرگرمی قابل ارزیابی نباشه. فیلمی که سرگرم نکنه مردم اصلا فیلم نیست. هیچ فیلمی نیستش که نشه در مورد اقتصادش حرف زد. فیلمی که فروش نکنه، خب از فیلم بودن کم شده. یه بار یکی از دوستان شهید ما، شهید جان بزرگی، گفت پایان نامه من شما بیاد تو دفاعیه. گفتم من کمترین نمره رو میدم. گفت نه، من عکس شهدا رو گرفتم اینا. گفتم چون عکس شهدا رو گرفتی تو کارشناسی ارشد عکس عکاسی بودن ایشون، من کمترین نمره رو میدم. که نگن شما مثلا توی دانشگاه هنر از این روحانی استفاده کردی، اومده قیمت کارتو برده بالا. گفت اساتید هنر کار منو تایید میکنن. گفتم بذار اونا به من اعتراض بکنن که آقای طلبه شما چرا نمره کم میدی، از نظر هنری بالاست. این واقعا فیلم اینجوریه دیگه، فیلم باید درست. سرگرم کننده باشه. همه فیلم ها سیاسی هن، اثر سیاسی دارن، همه فیلم ها اثر تربیتی دارن، همه فیلم ها اثر در سبک زندگی مردم دارن، همه فیلم ها سرگرم کننده هن.
آره ولی نکته که هست
این بحث ها رو بذاریم کنار، بریم سراغ این که حالا این فیلم اثر خوبی گذاشت یا نه. خوبم که میگم به معنای بین المللی کلمه میگم.
رسیدن به این سینمای مطلوبی که شما میفرمایید این هست که ما به هنرمند اعتماد بکنیم، فضا رو مهیا بکنیم، هنرمند بیاد حرف بزنه، خلاقیت
اینا بحثای مدیریتی با من مطرح نکنید. اینا رو با مدیران مطرح بکنید.
ان شاءالله اونا هم متوجه بشن و درک بکنن. سپاسگزار آقای پناهیان. خیلی محبت کردید. بحثای خیلی خوبی بود. امیدوارم مورد توجه بینندگان عزیز قرار گرفته باشه. من براتون آرزوی موفقیت دارم. اگر صحبت پایانی دارید من در خدمتتون هستم.
امیدوارم ما به دین یه نگاه عمیق داشته باشیم. خودمون رو خیلی راحت از دین جدا ندونیم. هیچ کس غیر دینی نمیتونه اساسا زندگی بکنه و دین بسیاری از اوقات با ادبیات غیر دینی با ماها حرف زده. علاوه ذکر الله تطمئن القلوب میگه یه انسانی که دنبال آرامش هستی، این تیکش که غیر دینیه یه بحث انسانی رو مطرح کرد، بعد میگه ذکر خدا به تو آرامش میده.
متشکرم، امیدوارم با صحبت‌های شما دلها به سینما نزدیک‌تر بشه و سینما موفق‌تر باشه. براتون آرزوی موفقیت دارم. بخش دیگری از هفت تا هفت آماده هست، اون رو با هم ببینیم.
بیان معنوی نقطه آی آر.